بعد از ظهر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه جهان سیاست همراه باشید. ساعت 15:30.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانات و منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی رو مشخص کردن. لطفاً بفرمایید آیا شما به نامزدهایی که با ریخت و پاش‌های زیاد مالی و از هر مسیری مثل وعده و وعید به دنبال کسب رأی مردم هستن اعتماد می‌کنین تا روی صندلی‌های مجلس بنشینن؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. شماره یه پیامک برنامه 30900. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به پیام رهبر انقلاب به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا. نسخه اصلی نگاهی دارد به پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سپهبد سردار سلیمانی. با تحلیلگران از ادامه بازتاب‌های تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم عراق می‌گوید. و میکروفون خبرساز از اهمیت مشارکت در انتخابات و ویژگی‌های مجلس سالم و خدمتگزار گزارش می‌دهد.
دریچه.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 54مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تاکید کردند امسال نشست شما در میانه حوادث مهمی برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز در وین قرائت شد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی، امسال نشست شما در میانه ی حوادث مهمی برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه ی عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادت‌ها، قدرت‌نمایی‌های نظامی، حضور بی‌نظیر مردمی، روحیه قوی و عزم راسخ جوانان در کنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر کشور، همه از سربرآوردن یک پدیده یکتا در جهان امروز خبر می‌دهد. پدیده‌ای که می‌تواند در آینده تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد. گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند به حول و قوه الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند. چشم امید و انتظار در این پویش حیاتی به جوانان دانشمند و فرزانه و با ایمان است و شما می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید. به امید موفقیت‌های بزرگ شما عزیزان. پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی دو نامه به جوانان اروپا نوشته و در منظر عمومی قرار داده بودند که بازتاب‌های بسیار زیادی در رسانه‌های جهان و در میان جوانان اروپا که این نامه‌ها را خوانده بودند داشت. در این باره با آقای دکتر رشید جعفرپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی صحبت خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام علیکم آقای حسینی، هم خدمت شما هم شنوندگان خوب رادیو.
متشکرم. لطفاً بفرمایید که پیام‌های رهبر معظم انقلاب در دفعات گذشته در اروپا با توجه به اینکه بازتاب‌های زیادی داشت، فکر می‌کنید که در شرایط فعلی این نامه چه دستاوردهایی داشته باشه؟
در شرایط حاضر با توجه به اتفاقاتی که در منطقه جهان اسلام به خصوص در حوزه مقاومت اسلامی اتفاق افتاده، ما شهادت‌هایی داشتیم که افق بین‌المللی داشته به لحاظ اثرگذاری، مثل شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، که اینا شخصیت‌های منحصر در یک کشور نبودن، شخصیت‌هایی بودند که بر تحولات منطقه و جهان اثرگذار بودند و پشتبندش اتفاق‌هایی که در زدن پایگاه نظامی عین‌الاسد در عراق صورت گرفت و ابهت آمریکا زیر سوال رفت و همچنین اتفاق بی‌نظیر تشییع بسیار پرشکوه حاج قاسم سلیمانی و همراهانش که به تعبیر رهبری به عنوان ایام الله در تاریخ ایران به جهان ثبت شد، نشون میده که این اتفاقهایی که داره میفته نشان دهنده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در شکل دادن به تحولات منطقه و جهان هست. این گونه نیست که این موضوعات فقط متعلق به داخل کشور ما بشه، و این موضوعات نشون میده که متعلق به کل منطقه و اثرگذاری است به لحاظ تحرک اجتماعی در جهان اسلام بسیار زیاد خواهد بود. به نظرم از این منظر باید به این موضوعات نگاه کرد، و اتفاقا دانشجویان هم قشری هستند که الگوپذیریشون از اصطلاح شخصیت ها و مسائلی که اتفاق میفته زیاد هست. این تحولات نشون میده که افق تحولاتی که در ایران در اتفاق میفته فقط منحصر به داخل کشور نیست، اثراتش در سطح بین الملل انشاءالله نشون خواهد داد. همین راهپیمایی اخیری که در عراق صورت گرفت علیه حضور نظامی آمریکا یکی از بازتابهای اولیه نسبت به این موضوع بود که نشون میده که موضوعات فرامنطقه‌ای است، موضوعات فراکشوری است، فراملی است، و میتونه انشاءالله افقهای جدیدی رو در حوزه قدرت نمایی انقلاب اسلامی نشون بده.
آقای دکتر، به نظر میرسه که جامعه جوان اروپا آگاهتر از قبل به مسائل و اتفاقات نگاه میکنه، راجع به اونها تأمل میکنه. این رو میشه از جنبش اعتراضی در فرانسه و بقیه کشورهای اروپایی مثل ایتالیا در واقع درک کرد، دریافت کرد. فکر میکنید که آگاهی مردم اروپا میتونه که باعث تغییر در نحوه تفکر سران این کشورها بشه؟
این اتفاقهایی که در منطقه جهان اسلام داره اتفاق میفته بعد از اون بیداری اسلامی که صورت گرفت و تحولاتی که در جهان اسلام صورت گرفت و چند تا دیکتاتور از ساختار حکومت کنار زده شدند و جنبش‌های در جهان اسلام صورت گرفت، چه اتفاق‌های جدیدی که با رویکرد مقاومت اسلامی صورت گرفته و تحولات عجیبی بالاخره در این چند هفته اخیر در جهان اسلام و در منطقه صورت گرفت، افق دید دانشجویان رو در سراسر جهان که یک افق عدالت طلبانه هست، یک افق آزاداندیشانه هست، باز می‌کنه، و اونها هم به هر حال متأثر از این فضا ها احساس میکنند که میتوانند کارهایی رو در کشورهای خودشون انجام بدن. لذا ببینید که در اتفاقهایی که در فرانسه، در آمریکا، در کشورهای اروپایی اتفاق میفته، دانشجویان به عنوان یک قشر پیشرو آماده حرکت هستند و حرکتهایی رو انجام میدن، تحسنهایی رو انجام میدن نسبت به بی‌عدالتی‌هایی که در کشورشون صورت میگیره، نسبت به این شعارهای پوچی که بالاخره سیاستمدارای اونها دارن انجام میدن، اعلام میکنن و پایبند اون نیستن، و به این ناحقی‌هایی که نسبت به کشورهای دیگه دارن انجام میدن. تعبیری هم که آقا توی نامه‌ای که نوشتن اخیراً به اون دانشجویان به عنوان چشم امید و امید آفرینی برای گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرده، و به اون تعبیر برگزیدگان تاریخ ساز. قطعاً همین دانشجویان اگر به هر حال کارهایی رو انجام بدن، تحرکات و جنبش‌های رو صورت بدن، میتونن تاریخ آینده دنیا رو شکل بدن.
از شما متشکرم آقای دکتر رشید جعفرپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان محترم، لطفاً شما هم اگر نظری در مورد این بخش از برنامه دارید به شماره پیامک ما یعنی 30900 بفرستید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سپهبد سردار سلیمانی.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در تماس تلفنی با آقای فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، بر پیگرد حقوقی و همه جانبه جنایت آمریکایی‌ها در ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ، و شهید ابو مهدی مهندس و دیگر همراهان ایشان تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه کشورمان در این تماس تلفنی جنایت آمریکایی‌ها در ترور دو سردار و مجاهد بزرگ ایرانی و عراقی را هولناک و غم‌انگیز خواند، و با اشاره به اعتراف رسمی رژیم آمریکا به انجام این ترور گفت این جنایت برخلاف همه میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی است و مطالبه جدی مردم ایران و عراق پیگرد حقوقی و مجازات آمران و عاملان این ترور است. بر همین اساس سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون، ضمن انتقاد از تروریسم دولتی آمریکا گفت:
ما تهدید را با تهدید پاسخ خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد و در مقابل تهدیدات هم قطعاً جمهوری اسلامی ایران با آمادگی‌هایی که از قبل داره دست بسته نخواهد بود و توصیه میکنیم و هشدار میدیم که دست از این لفاظی ها و تهدیدهای تو خالی هم بردارن. و
علاوه بر این، طی چند هفته‌ای که از ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی میگذرد، مردم کشورهای مختلف جهان با ابراز همدردی با ملت‌های ایران و عراق، اقدام تروریستی و بزدلانه آمریکا را محکوم کردند. یکی از این نمونه ها تظاهرات در لندن بود. چند تن از شهروندان لندنی:
من آمدم تا علیه تروریسم آمریکا، علیه عراق، علیه ایران و علیه همه خاورمیانه تظاهرات کنم. تروریسم سیاسی، تروریسم اقتصادی و اکنون علیه تروریسم نظامی آمریکا که به دروغ تبلیغ می‌کنند به خاطر مبارزه با ترور به آن دست دادند. در ترور اخیر آمریکا دو مرد که در خط مقدمه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه قرار داشتند شهید شدند.
اقدام آمریکا از نظر مسئولیت کیفری طبق بند 2 ماده 5 اصلاحی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جنایت محسوب می شود و رئیس جمهور آمریکا و سایر عاملان، مباشران و معاونان این اقدام در مراجع ذی صلاح قابل تعقیب کیفری هستند. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر:
بر اساس مواد 24 و 25 طرح پیشنویس مسئولیت بین المللی دولت‌ها که در سال 2001 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، ایران می‌تواند دست به اقدام متقابل بزند. بنابراین ایران حق اقدام متقابل در مقابل این جنایت را برای خود محفوظ می‌دارد.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانات و منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را مشخص کردند. لطفاً بفرمایید آیا شما به نامزدهایی که با ریخت و پاش‌های زیاد مالی و از هر مسیری مثل وعده و وعید به دنبال کسب رأی مردم هستند اعتماد می‌کنید تا روی صندلی‌های مجلس بنشینند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. بسیار خوب، دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
با تحلیلگران
هنوز هم راهپیمایی گسترده مردم عراق رسانه‌های جهان را حیرت زده کرده و هنوز هم تحلیل‌های مختلف از آن تحت عنوان سیلی دوم به نظامیان آمریکایی در منطقه یاد می‌کنند. مردم عراق به ندای مرجعیت دینی خود گوش جان سپرده و حالا فقط خواستار اخراج اشغالگران از این کشورند. مرجعیت عالی دینی عراق بر ضرورت احترام به حاکمیت آن کشور و به نتیجه رسیدن پرونده تشکیل دولت جدید تاکید کرده است. خبرگزاری فرانسه:
این راهپیمایی در جنبش جداگانه و چند ماهه‌ای که پایتخت عراقان را از ماه اکتبر درگیر کرده و خواستار ایجاد تغییرات اساسی در دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و مسئولیت پذیری بیشتر شده، لرزه افکنده. مردم عراق میگویند که اشغالگران باید از خاک این کشور بیرون روند و به حاکمیت مستقل این کشور احترام بگذارند. حضور نظامی آمریکا در عراق از زمانی که واشنگتن در یک حمله پهپادی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهان ایشان از جمله ابو مهدی المهندس، جانشین فرمانده 8 شعبی را در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور کرد، مسئله تنیزا و جنجالی بوده است.
نشریه عرب ویکلی که مقران در لندن است هم در این باره نوشته:
هنگام اعلام برگزاری این تظاهرات از سوی مقتدی صدر، این نگرانی وجود داشت که تظاهرات کنندگان به منطقه سبز بغداد که محل استقرار سفارت آمریکا در عراق است حمله کنند. تنش‌ها در این کشور بعد از ترور فرماندهان بلندپایه مقاومت در پایتخت عراق در یک حمله پهپاد آبادی آمریکا شدت گرفته است و دولت پارلمان و مردم عراق خواستار آن هستند که نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند. مردم عراق میگویند که همه آنها، یعنی آمریکا، اسرائیل و سیاستمداران فاسد در دولت، باید دست از مردم عراق بردارند. به نظر میرسد که این بار دیگر امیدی برای اشغالگران و نیروهای خارجی در عراق وجود ندارد.
خبرگزاری العهد لبنان نیز در تحلیل حضور مردم عراق اینطور مینویسد:
همه کشورهای جهان با دولت آمریکا مشکل دارند، از روسیه و چین گرفته تا ونزوئلا و کشورهای عربی و اسلامی. آمریکا با ملت‌ها همراهی می‌کند تا ثروت‌های آنان را بدزدد، در عین حال به آنها چیزی هم نمی‌دهد. آمریکا حتی به یکی از وعده‌های خود عمل نکرده. میلیون‌ها نفر در خیابان‌های عراق یک صدا گفتند که آمریکا جایی در کشور ما و حتی منطقه ما ندارد. تظاهرات میلیونی در عراق فصل الخطاب بود، زیرا ملت عراق در آن مخالفت خود را با اشغالگری آمریکا اعلام کردند.
نظر کارشناسی این بخش رو از آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه، خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم آقای عزیزی. خوش آمدید به جهان سیاست.
من هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم در خدمتتونم.
لطفاً بفرمایید با توجه به بازتاب‌های گسترده حضور مردم عراق در خیابان‌های بغداد و اعلام نظرشون به همین شیوه، فکر می‌کنید که این مسئله چه اثری روی خروج نیروهای آمریکایی از عراق خواهد داشت؟
یک نکته مهمی، ببینید، آنچه که در فضای عراق اتفاق افتاد واکنشی بود به اقدام تروریست آمریکایی در بشارت رساندن سپهبد شهید فرزهاش قاسم سلیمانی و ابو مهندس. نکته بسیار مهم است. شرایطی که عراق ایجاد شده بود، خب به هر حال این مخالفت ها و اعتراض هایی که در میدان های عراق وجود داشت، اون هم به هر حال یک موضوعی بود که به هر حال اتفاق افتاد. آنچه که به عنوان تظاهرات میلیونی در میدان های بغداد و عراق به هر حال اتفاق افتاد، یک حرکتی ملت عراق بود برای اینکه آمریکایی ها دیگر نباید در عراق بمونند. نکته بسیار مهم است، با اینکه به هر حال این رسانه های آمریکایی، به ویژه شبکه هایی که آمریکایی ها در عراق و لبنان، مثل شبکه سعودی الهدی و شبکه های دیگه که داشتن فعالیت میکردن، به دنبال این بودن که فضای بعد از این موضوع رو به سمتی ببرن که عراق غیر مقاومت تلقی بشه و همسو با منافع آمریکا در حال تعریف بشه. خب این رسانه ها تلاش زیادی رو کردن، حتی در قبل از برگزاری تظاهرات در خود عراق این رسانه ها آمدن به کمک آمریکایی ها که آمریکایی رو کمک بکنن، کاری بکنن که اولا این تظاهرات برگزار نشه. خیلی از سیاسیون و برخی از رهبران وابسته عراق که با آمریکایی ها وابسته بودن تلاش کردن که تظاهرات رو مانع بشن با هر بهانه‌ای، و یک تلاشی بود که یک اعتبار زدایی رسانه‌ای از تظاهرات هم انجام بشه و سطح این تظاهرات رو تغییر بدن، اون رو وابسته بکنن به جناح‌ها و جریان‌های خاص و شخصیت‌های خاص. حتی خیلی‌هاشون مطرح کردن که آنچه که در عراق اتفاق افتاده تظاهرات طرفداران ایران هست، طرفداران مقتدی‌الصدر هست. این تلاش کردن تغییر بدن و اعتبار این تظاهرات و وزن تظاهرات رو کم بکنن. خیلی‌شون خیلی جالبه، خیلی رسانه بعد از این تظاهرات افتاد، مثل بی بی سی، تلویزیون العربیه و شبکه‌های سعودی تلاش کردن که اینو بگن این آنچه که اتفاق افتاده مربوط به تظاهرات اربعین هست و این جمعیت ربطی به تظاهرات میلیون ایران نداره. و خیلی جالبه، اینها قبلا مدعی بودن که اساسا در اربعین کسی شرکت نمی‌کنه، حالا همین رو آوردن و این گونه الغا کردن. تلاش خیلی زیادی کرد، این نشون میده که این موضوع خیلی اهمیت داره. آنچه که اتفاق افتاد تمام جریان‌های سیاسی را در خیابان‌های بغداد بوده، حتی بخش از اونهایی که مخالف و معترضین مسالمت‌آمیز نسبت به مطالبات خودشون بودن، اونها هم در صحنه بودن، تعلق به بخش خاصی نداشت.
آقای عزیزی، دلیل اینکه آمریکا هر تلاشی برای ایجاد تنش و بحران جدید در منطقه داره تا بتونه که نظامیان خودش رو در غرب آسیا نگه داره، علتش به نظرتون چیه؟
مهمترین موضوعی که از آغاز هم نه در مورد عراق، در مورد منطقه خاورمیانه، غرب آسیا برای آمریکا مهم بوده، همین منافع اقتصادی و منافع نفتی بوده و یکی بازار مصرف. ببینید این اتفاقی که افتاد، اونها هم به بازار خاورمیانه برای یک بازار مصرف جدید خودشون نیاز دارن، هم برای دست پیدا کردن به منافع نفتی و ثروت‌های انبوهی که در این منطقه وجود داره و اینکه مانع از رشد و سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشورها بشن، مانع از اشتراکات و پیوند اشتراکات جهان اسلام و ملت‌های منطقه بشن، تمام اینها باعث میشه که به جای اینکه امکانات داخل منطقه غرب آسیا و کشورهای اسلامی معطوف به داخل و معطوف به توسعه و رشد و سرمایه‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخل بشه، به سمت آمریکا بره و بهترین جایگزینش اینکه این منطقه همواره دیسپ باشه و آمریکا برای حفظ منافع اقتصادی خودش مجبور به این هست. و بعد نکته مهمی که آمریکایی‌ها با روش‌های مختلف همواره تلاش کردن، یک بار با حمله نظامی، یک بار با شرکت‌های امنیتی خودشون در عراق هم، اگرچه اونها خارج شدن خب برای نیروهای نظامی خودشون، اما در بخش نفوذ و سیاسی باقی موندن. بیش از 16,000 کارمند دولت آمریکا در عراق داره، روی NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در عراق کار کردن در همین موضوع اعتراضات غیر مسالمت‌آمیزی که در عراق اتفاق افتاد. بخش از اینها به کمک آمریکایی آمدن تا یک فضای دودستگی رو در عراق ایجاد بکنن. دلیلش هم منافع اقتصادی آمریکایی هاست. یکی موضوع مهم مانع شدن از پیوند ملت‌های منطقه و به اشتراک رسیدن توانمندی های ملت های اسلامی، ببینید که اختلافاتی که آنها ایجاد میکنن و اینها باید مطرح بشه، مصروف بشه توان کشور اسلامی به داخل خودشون. و مهمترین موضوع اینه که یک بار این توانمندی کشور اسلامی علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته نشه و یک خطر و تهدید مهمی است. اونها میدونن که اگر به حال در این کشورها امنیت، سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی حاکم بشه و به حال کشور اسلامی با هم مشترک بشن، دیگه رژیم صهیونیستی امنیتی نخواهد داشت. بنابراین برای اینکه بتوانن حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد بکنن و به تبعش به خواستهای اقتصادی و سیاسی خودشون برسن، بنابراین همواره تلاش میکنن که منطقه رو نگه دارن. برای همین شما ببینید پایگاه نظامی خودشون تلاش میکنن در عراق، در قطر، در بحرین، در کویت نگه دارن و بتوانن همچنان نفوذ سیاسی و اقتصادی خودشون رو حفظ بکنن.
متشکرم آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه، خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم، خدا نگهدار.
همراهان محترم، لطفاً شما اگر نظری در مورد این بخش از برنامه داشتید به سامانه پیامکی 3900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
اهمیت مشارکت در انتخابات و ویژگی‌های مجلس سالم و خدمتگزار موضوع آخرین بخش از برنامه امروز جهان سیاست.
سلامت و خدمتگزار بودن دو شاخص مهمی است که می‌تواند مجلس را به یک قوه فوق‌العاده تاثیرگذار بیش از قبل در کشور تبدیل کند و این مهم بدون شک از انتخاب‌های با دقت و درست مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناشی می‌شود. در این روزها برخی از حاشیه‌سازی‌ها در مورد رد صلاحیت‌ها اتفاق افتاد که بارها از سوی شورای نگهبان تکذیب شد، به ویژه در مورد رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس. دکتر عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در یادداشتی تحت عنوان مجلس سالم و خدمتگزار نوشت: بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی را ایجاد کرد. برخی از رسانه‌ها از شورای نگهبان تمجید و برخی دیگران را سیاسی‌کاری و جناحی بازی خواندند. دکتر کدخدایی 4 نکته را در این باره مورد توجه قرار داده است. اول اینکه مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه‌های مختلف است و جایگاه آن به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نبایستی یکی شود. دوم، یک مجلس خوب مجلسی شجاع، متحد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری و رفع تبعیض و نابرابری ها را دنبال کند، هوشمندانه قانون گذاری کند و در برابر مسائل بین الملل حساس و بیدار باشد. چنین مجلسی در رأس امور است. سوم، در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌ای انجام شده است. پرونده های آنها جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررسی و گزارش ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیر مستند یا غیر معتبر در پرونده ها کنار گذاشته و در مواردی پیش از اعلام مطالب مبهم از خود آنها سوال شد و ضمیمه پرونده ها قرار گرفت. چهارم، عدم تایید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنها نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشتند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست دادند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. پنجم، مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم هم هرچه متنوع تر باشد مفید است، اما آیا وجود افراد فاقد شرایط قانونی در میان داوطلبان نمایندگی مجلس کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می کند؟ دکتر کتخدایی در خصوص رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی مجلس اینطور گفتند:
ما یه تعداد افرادی رو داشتیم که احکام قضایی داشتن راجع به کلاهبردار بودن اونها و محکومیت داشتن، یا جعل مثلا اسلا، یا سوء استفاده های مالی در پست هایی که دارن، تحصیل مال نامشروع داریم در جهات مختلف، در حوزه خب استعمال مواد مخدر، اینها چون یکی از بندهای قانون هم این هستش، مواردی رو داشتیم، تو حوزه اخلاقی هم مواردی بوده.
شنوندگان محترم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانات و منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را مشخص کردند. آیا شما به نامزدهایی که با ریخت و پاش‌های زیاد مالی و از هر مسیری مثل وعده و وعید به دنبال کسب رأی مردم هستند اعتماد می‌کنید تا روی صندلی‌های مجلس بنشینند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست. ایران را بشنویم.
نام